أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم آخوند رضوان الله علیه به عنوان قیله در مقابل اختیار خودشون که براءت رو اختیار کردن عند تعذر الجزء و شرط نسبت وجوب باقی فرمودن ربما قیله به استصحاب. استصحاب رو به نحو مجمل مطرح می فرمایند و بعد دو تا اشکال می کنند در اینجا. یک اشکال از این ناحیه که این استصحاب از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث است که به حجیتش ملتزم نشدند. دوم این که در اینجا در این استصحاب وحدت موضوع، حال یقین و حال شک، این وحدت به مسامحه عرفیه است. اگر عرف در اینجا حکم به مسامحه داشته باشه، مسامحه کنه، این استصحاب جا داره و الا جا نداره و تأملشون در این مسامحه است. اما دیروز عرض کردم که اصل استصحاب عبارت از این است که قبل از عروض تعذر من قادر بودم و متمکن بودم و می دانستم و علم داشتم به وجوب باقی برای خودم، وجوب بقیه غیر از جزء متعذر یا شرط متعذر. الان که تعذر عارض شد شک می کنم که آیا این وجوب باقی برای من باقیه یا باقی نیست. استصحاب کنم، نتیجهش این که اگر یه جزء دو جزء از نماز رو نمیتونم به جا بیارم، باقی وجوبش کماکان هست. این میشه نتیجه استصحاب. اما اشکالاتی که مرحوم آخوند میفرمایند، این اشکالات مبتنی است بر دو تقریبی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رسائل از این استصحاب دارند. تقریب اولی که از استصحاب دارند، این تقریب رو شیخ باز به عنوان ربما یقال یا قیله در همون وجه و توجیه قول اول میارن این بیان رو، و بیان ایشون عبارت از این است که در اینجا ما یک وجوب کلی داریم. این وجوب کلی وجوب مرکب هست. چیزی که ما در اینجا داریم قبلا که وجوب باقی بوده، این وجوب باقی مسئلش این است که خود باقی به عنوانه که واجب نبوده، بلکه وجوب غیری مقدمه بوده برای تحقق کل، وجوب کل. وجوبی که قبلا روی باقی بوده وجوب غیریست. الان وجوبی که ما میخواییم برای باقی بیاریم و ارزم بزرگتون که استصحاب کنیم، وجوب نسبت به کله و در واقع شک ما برگشتش به این است که من قبل از عروض تعذر علم داشتم و میدانستم که این باقی، یعنی غیر از این دوتا جز، این باقی وجوب دارد، وجوب مقدمی و غیری برای اینکه مأموران به انجام بشه. الان عارض شده است این تعذر، بعد عروض تعذر این وجوب باقی که من میخوام تصویر بکنم، این وجوب باقی اون وجوبی است که روی مأموران به رفته. در حقیقت چیزی که مرحوم شیخ اینجا میخواد تکیه بکنن این است که اون وجوب باقی، وجوب مقدمی، وجوب غیری قبل از تعذر من داشتم، با تعذر او از بین رفت. بحث بر سر اینه که آیا وجوب دیگری مقارن با از بین رفتن اون وجوب آمده در اینجا که روی این باقی قرار بگیره، یا این وجوب دیگر نیامده. اون زمان که وجوب بود، اینا دوتا وجوبه، دوتا فرضه. اون زمان که من علم داشتم و یقین داشتم به وجوب باقی، این وجوب باقی در ضمن کل بود، خودش که نبود به تنهایی، دوتا جزء دیگه بود، یه جزء متعذر اونم داخل بود دیگه، این مقدمه بود، وجوب غیری بود. این باقی برای اون کل مأمورون به واجب بود. خب با عروض تعذر این وجوب در خود مأمورون به محل کلامه که هست یا نه از بین رفته، ممکنه از بین رفته باشه. چرا؟ برای که خود مأمورون به دیگه وجوب نداره. پس اون وجوب باقی به اون صورتی که قبلا من یقین داشتم این زایل شده. بحث بر سر اینه که مقارن زایل شدن این، آیا وجوب دیگری از باب اون وجوب کل مأمورون به که داریم، وجوب غیری هم نه، وجوب دیگری آمده روی این باقی که الان هست یا وجوب دیگری نیامده؟ دقیقا مثل این که علم داشتیم به وجود حیوان در دار. این وجود حیوان در دار، حالا فیل و پشه مال اون قسم اول مثال میزنن یا چه میکنن، این فیل به قول معروف، من یقین داشتم به وجود حیوان در دار، اما از این مصداقش، یعنی مصداق فیل، این مصداق یقینا از دار بیرون رفته، منتها شک بر اینه که مقارن با بیرون رفتن او حیوان دیگری آمده در دار که من بتونم کلی حیوان رو ابقاء بکنم، این همین صورتی که در اینجا هست. این بیانیست که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در اینجا دارند. عرضم به حضورتون که اگر گیر بیارید اینجا اصل کلام شیخ رو، بله ولا یعارضها، این عبارت مرحوم شیخ در این تقریبش، ولا یعارضها، یعارض البراءه که خود ایشون اختیار فرموده، لا یعارضها استصحاب وجوب الباقی لان وجوبها، وجوب اون باقی، کان مقدمتن لوجوب الکل فینتفی به انتفاع، وجوب کل متعذر شد چون من تعذر داشتم نسبت بعضی از اجزا، او از بین رفت. و ثبوت الوجوب و ثبوت الوجوب نفسی لهو مفروض الانتفاع، این که وجوب نفسی بیاد، یعنی اون وجوبی که روی مأموران به باشه بیاد روی خصوص این باقی، این مفروض الانتفاع، این از بین رفته. خب از بین رفته، این مقدار تقریب شیخه، از بین رفته. بحث بر سر این است که آیا مقارن با از بین رفتن این وجوب دیگری آمده روی ارزم به حضورتون که این باقی یا نیامده؟ این تقریب است که مرحوم شیخ داره. این تقریب که به اصطلاح از بین رفته وجوب کل در اینجا از بین رفته به انتفاع جزء، این اساس این استصحابه، یعنی کلی وجوب، کلی وجوب که در مأمورون به، کلی مأمورون به هست، من علم به این وجوب داشتم در قالب اون فرد بود، اون فردم مسلماً منتفی شده. بحث بر سر اینه که آیا مقارنه با انتفاع او چیزی پیدا شده، فرد دیگری از وجوب پیدا شده یا پیدا نشده. مرحوم آخوند به همین نحوه، به همین مقدار اکتفا میکنن که این استصحاب کلی قسم ثالث هست و وحشی نداره و حجیت هم نداره. علت اینم که حجیت نداره در باب استصحاب هم اساسش اینه، در استصحاب کلی قسم ثالث ولو استصحاب کلیه، اما این موضوع باید قرار داشته باشه، موضوع باید اتصال داشته باشه، موضوع در حال شک همون موضوع در حال یقین باشه. اون موضوع در حال یقین من زائل شده و شک دارم در حدوث موضوع دیگر و مصداق دیگر، بنابراین تمام گیر اونجا در استثناء کلی قسم ثالث در بقاء موضوعه. این یه تقریب. تقریب دومی اینجا مرحوم شیخ دارم که باز آخوند به عنوان ارزم به حضورتون که اشکال بهش اشاره میکنن. این اشکالات چیزهایی که خود شیخ فرموده به قول معروف و تقریبش هم در اونجا عنوان فرموده. بعد مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رسائل اگر خواستید مراجعه کنید این تقریب دوم رو به عنوان وجه قول ثانی ذکر میکنه، چون شو فرمودن وجهان بل قولان، قول دوم رو دلیلش رو استصحاب آوردن. اول ولی القول الثانی استصحاب و وجوب الباقی اذا کان المکلف مسبوقا بالقدره بناء علی ان المستصحب هو مطلق الوجوب به معنا لزوم الفعل من غیر التفاف الی کونه لنفسه او لغیره او الوجوب نفسی المتعلق بالموضوع الاعم من الجامع لجمیع الافراد والفاقد لبعضها به دعوا صدق الموضوع عرفن على هذا المعنى الاعم الموجود في اللاحق ولو مسامحتن. خب چیزی که ما در اینجا داریم این است که اون وجوبی که ما قبل داشتیم این وجوب کل مأموران به بوده دیگه، این با تعذر بعضی از اجزا این وجوب دیگه خودش که نیست. چیزی که متعقد برای بل اون زمان بوده وجوب باقی در اون زمان مقدمتن و غیرین بوده، چون خود این باقی بدون اون جز که تحت وجوب و تحت ام نرفته. اجزا همیشه وجوب، البته وجوب خیلی اجزا رو ما قبول نکردیم، وجوب ضمنی گفتیم، وجوب ضمنی دارن. این وجوب ضمنی که این مجموعه اجزا که به عنوان باقی هست دارن، این الان با انتفاع عروض تعذر و انتفاع بعض از اجزا، این دیگه وجوب اون کل که نیست، این هم وجوب ضمنی خودشه. بعدن من الان بعد از این انتفاع وجوبی که میخوام روی این باقی ببرم این وجوب نفسیه. چرا؟ برای که این مأموران به من میخواد باشه، آزا حوال مأموران به. ایشون میفرمایم که این در زمانی ممکن هست که عرف در اینجا بیاد بگه موضوعی که قبل بوده عیناً همین موضوع الان باقی هست، یعنی مسامحه کنه در این تخللاتی که در بحث موضوع پیدا شده. چه تخللی پیدا شده؟ قبلا متعلق یقین وجوب غیری بوده یا وجوب ضمنی بوده، الان میخواد وجوب نفسی باشه. توجه فرمودی؟ در حال شک ما وجوبی که میخوان شک میکنه وجوب نفسیه، وجوب مأمورون بهه. ولذا مرحوم شیخ میفرماید ما از وجوب باید یک معنایی را اراده کنیم که این معنا عام باشه. این معنای عام هم وجوب ضمنی رو بگیره یا وجوب غیری رو بگیره و وجوب نفسی رو بگیره، همه اینا رو بگیم وجوب، عرف بگه وجوب. ولذا قبلا من این رو بگم، من قبلا یقین داشتم به وجوب باقی، البته یه معنای دیگر وجوبه، و الان هم در حال شک برای من ثابت می شود وجوب باقی، با اینکه این معنای دیگر از وجوبه، این همون معنا نیست. اونجا وجوبی بود در ضمن بقیه، اینجا وجوبیست برای خودش، اینجا نفسیه، اونجا یا غیری پیش شیخ غیریه، پیش ما ضمنیه. شیخ می فرماید آیا عرف شدیم مسامحه رو داره که در اینجا نگاه نکند به این که این وجوب چه قسم از وجوب هست، بلکه کلیه وجوب رو ببینه، وجوب رو یک معنای عام ببینه. مثلا الزام مطلق، الزام مطلقی که شامل همه اینها بشه، وجوب غیری رو بگیره، وجوب ضمنی رو بگیره، اینو میشه استصحاب کرد. اما با این مسامحه عرفیه، اگر عرف اینجا مسامحه بکنه، تنظیرم میکنن باز به باب کر و امثال اینها که ممکنه ما بگیم یک چنین مسامحهی صورت بگیره. مرحوم آخوند رضوان الله علیه اشکال رو در استصحاب همین دوتا قرار دادن ولذا بدون اینکه اشاره‌ای بفرمایند در اینجا، چون اگر ما تقریب دوم شیخ رو بگیم دیگه استصحاب کلی نیست قسم ثالث. استصحاب کلی قسم ثالث وقتی است که استصحاب رو به تقریب اول شیخ بیان بکنیم. پیش خود شیخ هم یک استصحابه، اما به دو تقریب بیانش میکنه. ولذا در اینجا مرحوم آخون دیگه وارد این جزئیات نشده. مرحوم آخون فرمان این استصحاب به درد ما نمیخوره، برای اینکه دو تا اشکال درش هست، استصحاب کلی قسم ثالثه و بعدم احتیاج به تسامح و عرف داره در بقای موضوع همین. اما خب این اشکال هست اینجا، این توضیح رو ما از صاحب کفایه طلب داریم که شما باید بفرمایید به چه تقریب استصحاب کلی قسم ثالث میشه، به چه تقریب ما بحث در بقای موضوع داریم. چون اگر بحث در بقای موضوع باشه ولو بالمسامحة العرفية یک کلی قسم ثالث نیست، ما از استصحاب از وجوب یک معنای اعم میگرفتیم. این معنای اعمی که شامل بشه صدق را در موضوع متیقن و موضوع مشکوک، این کلی نمیشه، کلی تقریب دیگه میخواد. مرحوم آخوند حوصله نداشتن وارد این جهاد بشن، ولذا دوتا اشکالی که ایشون نفرماین توجه کنید در وقتی که کفایه گفتن این مطلب، بدون اینکه ما پیش مطالعه مرحوم آخوند رو بهش توجه کنیم، یعنی رسائل رو، این قابل معنا کردن نیست. یعنی خود تقریب استصحاب، استصحاب کلی قسم ثالثه و بعد اینجا بقای موضوع گیر داره. خب این دوتا دو چیزه، اینا با تقریب واحد در استصحاب به دست نمیاد. نظر مبارک مرحوم آخوند به دوتا تقریب شیخه. عیناً اشکالاتی که آخوند بیان میکنه دو تقریبیست که شیخ برای استصحاب ذکر کرده. در تقریب اول استصحاب کلی قسم ثالث خب شیخ هم قبول نداره، اما در استصحاب در تقریب دوم مرحوم شیخ این مسامحه رو میفرماید به هر حال قابل هست که آدم تصویر بکنه، در نظائرش هم داریم. آخوند این مطلب رو ندارن، این مطلبیش که راجب استصحاب میفرماید. پس مرحوم آخوند تا اینجا کفایه، تا اینجا که رسیدیم، مرحوم آخوند فرمودن اندر تعذر الجود یا تعذر الشرط وجوب باقی ساقط میشه، ساقط به مقتضای براءت عقلیه. آخوند فرمود در اینجا لا یجری الاستصحاب، استصحاب وجوب باقی به حساب علمی که قبلا به وجوب باقی داشتند، این استصحاب هم لا یجری. چرا؟ به این دوتا اشکالی که الان گفتیم. پس براءت سر جای خودش هست، عدم وجوب باقی. این مطلب که به اینجا رسید، مرحوم آخوند جهت سوم کلامشون اینجا آغاز میشه. جهت سوم در کلام مرحوم صاحب کفایه این است که ما به مقتضای براءت آمدیم گفتیم که باقی واجب نیست، عدم وجوب باقی. استصحاب هم کارساز نیست برای ما که باقی رو واجب بکنیم. یه وجه دیگه آمدن گفتن، وجه دیگه عبارت است از قاعده میسور، المیسور لا یسخطو بالمعسور. می فرمایند به مقتضای قاعده میسور ما بیان این حرف رو بذاریم. قاعده میسور یه قاعده و عنوان ثانویه، یعنی ولو ما به عنوان اولی براءت داریم از وجوب باقی، اما اگر قاعده میسور تمام باشه در ما نحن فیه میتونیم تبسط کنیم به قاعده میسور. قاعده میسور میگه خیلی خوب، حالا شما یه جزش هم نتونستی بیاری، یه شرطش هم نتونستی بیاری، به اون اندازه میسور بیاد، یک امر عامی قاعده برای ما درست میکنه. اینجا از بزرگتون که وارد میشن در جهت سوم. ما عرض کردیم قاعده میسور ما نمیخوایم بحث کنیم وارد بشیم، چون ما حرف داریم در قاعده. عرضم بزرگتون که اون مقدار که مرحوم آخوند در کفای مطرح فرمودن همینو متعرض بشیم، همین مقدار. قاعده میسور اونجور که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه میفرمایند، تعبیر ما قیل دارند از جمله آنچه که استدلال شده برای وجوب باقی به تعبیر صاحب کفایه ما قیل لوجوب الباقی قاعده میسوره. مقتضای قاعده میسورم وجوب باقیه. این قاعده رو اعلامی که آمدن و مطرح کردن از جمله خود صاحب کفایه و شیخ رضوان الله علیه، البته شیخ گسترده تر بحث میکنه و ما هم بحثمون گسترده تر از اینه، ما برای این قاعده ریشه عقلایی داریم، اصلا اینجا مرحوم صاحب کفایه اشارهی نفرمودن، فقط استدلال به نصوص، نصوصی هم که داری فقط سه تا مرسله است در قاعده میسور، فقط سه تا مرسله داریم که حالا میخوانیم. مرحوم شیخ هم میفرمایند که این سه تا مرسله درست مرسله هستن، اما این ضعف ارسالشون با عمل مشهور ازم بزرگتون که جبران میشه، عیب نداره. از نظر ما ارسال قابل جبر هست و عمل مشهور، ما گفتیم این رو، این گیر نیست، اما در اینجا قاعده ریشه عقلایی داره. ریشه عقلایی رو انشاءالله وقتی بخوایم از قاعده بحث بکنیم میگیم، و تمام روایاتی هم که ما داریم در این زمینه همه بیان همون حیثیت عقلایی رو میکنن. حالا اما این سه تا روایت، روایت اول نبوی است، اول لعالی، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا امرتکم به شیء فأتوا منه ما استطعتم. این رو ایشون داره. در تفسیر مجمع البیان مرحوم طبرسی رضوان الله تعالی علیه در ذیل آیه 101 از سوره مائده این روایت رو نقل میکنه که همین از منتها مفصل تر، رویه انه خطب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله خطب علیکم الحج فقام اکاشه و یردی سراغت ابن مالک فقال فی کل آمن یا رسول الله، خطبه میخوندن حضرت، فرمودن ان الله كتب علیکم الحج. بعد این آقای عکاشی که از صحابه بوده، هم عکاشی هم سراغت ابن مالک از صحابه بودن که عکاشی در جنگ بدر هم حضور داشته، از کسانی که در جنگ بدر هم بوده، اینا سوال کردن فی کل آمن یا رسول الله، هر سال حج بریم؟ و اعرضه حضرت، خلاصه جواب نداد، اعتراض نکرد، حتی اعاد مرتی دوباره پرسید، بله کرد به قول معروف او ثلاثه، سه بار هی تکرار کرد، حضرت جواب نمیداد، اعتراض نمی کرد، باز سوال کرد، فقال رسول الله وی حج و ما یؤمنو که ان اقول نعم والله لو قلت نعم لوجب ولو وجب ما استطعتم ولو ترکتم لکفرتم فترکونی ما ترکتم و انما هلک من کان قبلكم بکثرت سؤالهم و اختلافهم الی انبیائهم فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. این همین به اصطلاح مرسله است که اول لعالی داره، فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم و اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. خب این روایت، این زیلم، یعنی این روایت دوم طبرسی رو هم مرحوم آخوند نقل میکنه، با اینکه آخوند اینجور بناش نیست اینجور تفصیل گویی بکنه، اما اینم نقل میکنه، منطقه ابتدا نقل میکنه، در مقام اشکال نقل میکنه. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه میفرماید که استدلال به این روایت متوقف بر دو امره، دو امر رو اول ما باید ارزم بزرگتون که جا بندازیم. اول اینکه فأتوا منه ما استطعتم هم در روایت اولی بود، هم در اینجا در این نبوی مجمع البیان، فإذا امرتكم بشيء فأتوا منه، لفظ من داره، ایشون میفرماید این من باید تبعیضیه باشه تا به درد ما بخوره. اگر بیانیه باشه یا به معنى الباء لکان المدلول وجوب الاتیان به نفس مأمور به کلی به قدر استطاعت. اینه. اما اگر تبعیضیه باشه اون وقت ما میتونیم در مانع فی سرایتش بدیم. فأتوا من هم استطعتم در مرکب اون مقدار از اجزا که استطاعت دارید، این فقط با من تبعیضیه میسازه نه با من بیانیه. یه مثلا دوباره مرحوم آخون میفرماید که ما گفتیم من تبعیضیه باشه. تبعیض دو تصویر داره، یک تصویر به معنای اجزاء، یک تصویر به معنای افراد. تبعیض به معنای اجزاء یعنی در مرکب هم اگر کل مرکب رو من نتوانستم بیارم، تبعیض اینجا به حسب اجزاء صورت بگیره. 12 جز داره نماز، 2 جزش رو من نمیتوانم بیارم، 10 جزش رو بیارم. اما اگر تبعیض به لحاظ افراد باشه، طبیعت دارای افراد متعدده، طبیعت وقتی دارای افراد متعدد شد، معنای تبعیض اینه که تمام افراد این طبیعت رو من نمیتونم بیارم، بعضش رو اون مقدار که میتوانم بیارم. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که این اشکال دومه. ایشون میفرمایند این که ما من رو من تبعیضیه بگیریم این ممکنه در اینجا، این ظهور داره، لکن تازه من تبعیضیه گرفتیم، تبعیض رو به حسب افراد بخوایم بگیریم یا به حسب اجزا، استدلال وقتی تمام تبعیض به لحاظ اجزا باشه. اما ظهور در اینجا این است که نه، ظهور عذر بخوام، اینجا به قرینه مورد، به قرینه مورد ظهور تبعیض در افراده. قرینه مورد کجاست؟ روایت مشبع البیان رو ایشون نقل می فرماین که این موردی که حضرت می فرماین اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم کجاست؟ جایی که پیغمبر خطبه بخوندن، فرمودن کتب علیکم الحج. این بابا سوال کرد فی کل آمن یا رسول الله، فی کل آمن تبعیض در افراد یا تبعیض در اجزاء؟ در افراد، یعنی هر سالی که من زنده هستم باید حج به جا بیارم. فی کل آمن که حضرت اونجور ساکت شدن و بعد فرمودن اگر میگفتم بله گرفتار میشدید. بی خود سوال میکنید، دیگران سوال کردن گرفتار شدن. خلاصه حالا اون جهات اول رو ما نمیفهمیم که چیه و این مکالمه بچه چیه، اما در اینجا مرحوم آخون میفرمایند این روایت قرینه میشه در این که مراد در اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم تبعیض به لحاظ افراد طبیعته نه به لحاظ اجزاء مرکب. درست شد؟ پس این روایت به درد ما نمیخوره. این فرمایش مرحوم آخون نسبت به این روایت. روایت دومی که ایشون در مورد قاعده میارند علویست از امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه، باز در اوال لعالی، المیسور لا یسقط بالمعسور. این عنوان بیشتر روی قاعده آمده. البته اینی که مرحوم صاحب که فایل نقل کرده همین جوره، المیسور لا یسقط بالمعسور، شیخ هم همین جور نقل کرده، اما اونی که در اوالی هست که مستند این آقایون هست اینجور نیست، اینجوره لا یترک المیسور بالمعسور، لا یسقط نیست، لا یترک المیسور بالمعسور. حالا فرق نمی کنه در اینجا. مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه می فرماید که در اینجا در این روایت دو تا احتمال داریم. احتمال اول این است که این عدم سقوط میسور که در اینجا ذکر شده به تعبیر ایشون عدم سقوط میسور من افراد العام بالمعسور منها و اینه، یا عدم سقوط میسور من الاجزاء بمعسورها. ایشون باز در واقع به نحوی برمیگرده به همون مطلبی که در روایت اول داشتن. خب المیسور لا یسقط بالمعسور، این لا یسقط، المیسور که لا یسقط، ایشون میفرمایند عدم سقوط به اصطلاح میسور به واسطه عسری که پیدا میشه، این به واسطه بروز عسر در بعضی از اجزاء یا در بعضی از افراد ظهور کدامه. یعنی در اینجا المیسور لای از خطب المعصور این است که اگر ما تعدادی داریم که در اینجا همه رو میخواییم بیاریم، اگر همه شو نمیتونیم بیاریم، همه افراد رو، بعضی از افراد رو بیاریم، المیسور من الافراد رو بیاریم، این ظهوره. یا اینکه نه، بحث ما در مرکب و اجزاءه. اگر یک مرکبی بر ما واجب شد تمام اجزاء رو نمیتونیم بیاریم، میسورش رو بیاریم اون مقدار که میتوانیم. اینجا ایشون میفرماید که ما ببینیم این مدلول روایت، احتمالی که در روایت میدیم ظهور روایت اینه یا اونه. اگر ظهور میسور به حسب اجزاء باشه این خیلی خوبه، این دقیقا ارزم به حضورتون که به کار ما میاد. اما اگر مراد میسور من الافراد باشه، اینجا به درد کار ما نمیخوره، در اجزا نمیتونیم به کارش بگیریم. این رو ارزم به حضورتون که میفرمایند. البته مرحوم آخون میفرمایند لیس هنا ما یدل علی تعین ظهور ثانی، ما دلیلی نداریم که این تعین داشته باشه این ظهور در ثانی. ثانی چیه؟ در به اصطلاح اجزا، تعین در اجزا نداره، بلکه یحتمل الامرین، ولذا اجمال پیدا میکنه از این جهت. حالا ایشون بعد میفرمایند که این وجوب اتیان یک اشکال دیگری هم درش هست، عنوان میسور یک عنوان عامه. لا یسقط ما در اینجا داریم، المیسور لا یسقط بالمعصور. میسور عنوان عامه، هم واجبات رو میگیره هم مستحبات رو میگیره. نیست اینجور؟ چه افراد باشه چه اجزا باشه، هم واجبات رو میگیره هم مستحبات رو میگیره. اگر در اینجا مدلول خبر وجوب میسور باشه، یعنی المیسور یجب علی المکلف، مستحبات خارج میشن. المیسور لا یسقط بالمعصور، اگر در اینجا ما وجوب میسور لا یسقط رو به معنای وجوب و الزام بگیریم، یعنی نسبت به میسور الزام تعلق میگیره، خب این اختصاص به واجبات پیدا میکنه، همه مستحبات خارج میشن. درست؟ اگر بعضی از اجزا متعذر شد، توجه داشته باشید در معنا ظهور اول ما فرض گرفتیم در اجزا باشه، علا فرض این که ظهور در اجزا باشه داریم این حرفا میزنیم. حالا ظهور رو در اجزا گرفتیم، دلیلی بر تعینش نداشتیم اما گرفتیم. حالا لو سل سلم نام علا فرض تسلم، این لایسخوت رو حمل بکنیم به لایسخوت وجوبی یا لایسخوت اعم به از وجوب و نفت. اگر آخوند اینو میخواد بگه وقت گذشت، اگر وجوبی میخواییم بگیریم لایسخوت رو، مستحبات خارج میشه، مستحبات خارج میشه. درست؟ در حالی که عنوان میسور عامه، چجور ما میتونیم اختصاص بدیم به واجبات؟ اگر میخواییم میسور رو عنوان عام بگیریم، لایسخوت دیگه الزام نمیاره، لایسخوت الزام نمیاره، چون این چیزیست که شامل مستحبات هم میشه. بنابراین باید معنا رو اینجور بگیریم که رجحان ساقط بشه، قدر مشترک بین استحباب و وجوب رو بگیریم، المیسور لایسخوت رجحانه بالمعصور. اما این که المیسور یجب اگر بعضی از اجزا معصور شد بالمعصور، این ازش استفاده نمیشه. ما وجوب در اینجا میخوایم، چون میخوایم وجوب باقی درست کنیم، ما میخوایم الزام بیاریم روی باقی بعد از تعذر الجزء و شرط. درست شد؟ توضیح میمانه برای روز بعد. بنابراین نتیجه فرمایش مرحوم آخوند اینجا این است که اولا در اینجا چیزی که ما داریم اینجا میسور یک عنوانی است، ارزم بازو این عدم سقوط ما نمیدونیم الزام است یا غیر الزام، این یک. دوم مراد از میسور میسور از مستحبات و واجبات یا میسور از خصوص واجبات. باز در اینجا آخون میخواد به این معنا بپردازه که ما دلیلی نداریم که ظهور در اینجا در واجبات باشه لایسخط و به معصور، ولذا الزام در اینجا مطرح نیست، بلکه قدر مشترک بین واجب و مستحب همون رجحانه. اینجا المیسور لایسخط یعنی اجزاء میسوره لایسخط رجحانه بالمعصور. خب رجحان از بین نمیره، عیب نداره، اما وجوب باقی نمیتونه برای ما اینجا درست بکنه. منتها یک احتمالی مرحوم آخوند رضوان الله علیه اینجا احتمال رو میدن برای تصحیح دلالت روایت. و السلام علیکم. Вот смотрите.